بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، احترام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مزاج زندگی. اگر حضور خاطر داشته باشید، ما در سلسله بحثایی که داشتیم در مورد بهبود روابط زوجین بحث می‌کردیم. بحث رسید به اینجا که در مورد اختلالاتی بحث می‌کردیم که باعث می‌شد که روابط زوجین رو از بین ببره. در جلسات قبل اختلالاتی مثل پرخاشگری، افسردگی و در این جلسه می‌خوایم بحث اختلال استراب رو بررسی کنیم. در خدمت استاد گرانقدر و بزرگوار هستیم، حاج آقای کریم خانی. ابتدا به محضر ایشون شرفیاب میشیم و بعد انشاءالله برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. سلام آقا، در خدمت هستیم، خوش آمدید.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عزم خدمت همه بینندگان عزیز، شما سرور عزیز، عرض سلام، ادب و احترام دارم. با لطف خدای متعال جلسه دیگه ایرم که موضوعش بحث اختلال استراب و بحث چیستی و پیشگیری و درمان اون هست رو انشاءالله در این جلسه خدمت شما هستیم. به لطف خدا در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستیم. خیلی خوش آمدید آقا. ما ابتدا مثل جلسات قبل و دفعات قبلی که داشتیم، غالبا میایم تعریف اون اختلال رو انجام میدیم، علائمش رو میگیم، پیشگیریاش رو میگیم و راهکارهای درمانیش رو میگیم که انشالله مفید واقع بشه. من ابتدا آقا مقدمتاً در مورد استراب این رو بگم که استراب مثل غضب، مثل پرخاشگری، مثل افسردگی یک احساسه، ولی این احساس احساسی از ترس، آشفتگی و در اصطلاح گاهی اوقات از اون با عنوان دلشوره یاد میشه. یعنی میگه طرف دلم شور میزنه که نکنه بچه‌م کجا باشه، دلم شور میزنه که نکنه این اتفاق اینجوری شده باشه. این اضطراب که همون یک احساسه، بعضی از افراد اینجوری قائل شدن، گفتن دلشوره یک احساس درونی است ولی اضطراب یک همون احساس درونی رو وقتی بروز میدن میشه اضطراب، که غالبا یه سری علائم داره، علائم جسمی رو داره، علائم روانی رو داره، علائم رفتاری رو داره. مثلا اون چیزهایی که معمولا همه میبینیم تو افراد مضطرب اینه که دست و پاشون میلرزه، رنگشون تغییر میکنه، تو حرف زدنشون به لکنت میفتن، نفسشون نفس زدنه، به تنگی نفس میفتن و علائمی از اینها که این مقدمه‌ای باشه برای ورود به بحث، که ما با این مقدمه ورود پیدا کنیم که بله، اضطرابی که ما می‌خوایم بررسی کنیم اینه. حالا این اضطراب باعث میشه که روابط زوجین به هم بخوره. چجوری و به چه صورتی که انشالله در خدمت شما هستیم که هم در مورد اهمیت بررسیش بین زوجین و هم چیستیش ما انشالله بحث کنیم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو محضر همه بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که به برکت عالم آل محمد آقا علی بن مسر رضا بتونیم مطالبی رو محضر عزیزان عرض بکنیم که انشاءالله در زندگیشون مفید باشه. در رابطه با بحث اضطراب، خب سرفصل‌های مختلف و متفاوتی وجود داره. اولین بحثی رو که حالا خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، بحث چیستی و جایگاهش در طب، که جایگاه این بحث در کتب طبی کجاست و باید کجا دنبالش بگردید. در مورد چیستیش هم همینطوره، چون یکی از نکات مهمی که هست قبل از اینکه ما به درمان چیزی بپردازیم، پیشگیری بکنیم از اون، حتما باید اونو بشناسیم. یکی از مشکلاتی که متاسفانه امروزه در بین بعضی از اطباء وجود داره عدم شناخت صحیحه. یک بار یک عزیز من یادم هست، می‌دیدم یک درمان بیماری سختی هم داشت انجام میداد، ولی در مورد مزاج ازش میپرسیدم گیر داشت. خیلی عجیب بود برای من. میگفتم خب آقا این مزاج چیه؟ گفت مزاج چه نمیدونم ولی درمانش این است. گفتم خب نمیشناسی چطور شما میخوای درمان کنی؟ از این اشکالات وجود داره. عوامل استراب، موانع استراب، بحث عضوی که درگیر در بحث استرابه، بحث درمان استراب که در روایات خوب بهش پرداخته شده، بحث علائم جسمی و بحثم درمان طبی که حالا محضر عزیزان خواهیم بود. در رابطه با چیستی، خب از استاد اشاره فرمودن اختلافات فراوانی در تعریف خود استراب وجود داره. حالا تو روایات ما من حدود 16-17 کلمه رو آوردم که در روایات اینها دلالت بر استراب میکنه. حالا استراب رو بعضیا استرس هم معنی کردن، بعضیا استراب و استرس رو مترادف و یکی دونستن، بعضیا تعریف کردن که استراب ترسی است که بله. بعضیا گفتن استراب دلشوره است، بعضی روانشناسا اومدن گفتن نه دلشوره یک چیز عادی است، استراب چیزی فراتر از دلشوره است. لذا هر کسی اومده استراب رو به یه نوعی تعریف کرده. پس این تعریفش هم دوچار خودش یه وحدت رویه اگر نشده مقدار طبیعیه، چون هر کس داره از زاویه‌ای نگاه میکنه. مثلا ما اگه در طب اومدیم نگاه کردیم، مثلا میریم سراغ صفرا، میریم سراغ خشکی، میریم سراغ مسائل دیگه، یا مثلا بخارات ردیعه‌ای که وجود داره و موارد مختلف که از این دست است. حالا بعضی اومدن گفتن نه، مثلا کسی به لحاظ شناختی انتظار خطره، کسی حتما انتظار یک خطری رو داره لذا استراب داره، بعد از اون واکنشی نشون میده، بعد دلهوره داره و بعد هم اون جنگ و گریزی که اتفاق میفته، لذا 4 مرحله اون رو انجام میدن. اما نسبت به بحث جایگاهش، اول باید دقت کنیم که عزیزان سروران گرامی، استراب یک بیماری و یا بفرمایید یک اختلالی نیست که تک بعدی باشه. هر موقع رفتید سراغ یک طبیبی به ویژه در مورد اختلالات، اگر فقط گفت این چند تا چیز رو بخور حالت خوب میشه، قطعا از مطبشون تشریف بیارید بیرون. چرا؟ چون این یک چیز تکبعدی نیست، لذا درمانش هم تکبعدی اتفاق نمیفته. هم مشکل جسمی داره، هم مشکل ذهنی داره و هم مشکل روحی. هر کسی دیدید داره تکبعدی درمان میکنه و به ابعاد دیگه اشاره نمیکنه. یک وقت من طبیبم فقط دارم به بحث روحی مثلا جسمی اشاره میکنم، میگم مشاوره کار من نیست، برید پیش مشاور. یه وقت من مشاورم، میگم بله کار من مشاوره است، قسمت مشاوره رو من به عهده میگیرم، ولی برو پیش یک طبیبی و مثلا حالا صفراوری هر چی که هست بگیر مثلا. لذا این نکته مهمی که باید بهش دقت بشه. 2 نکته رو ما داریم. 1 بحث پیشگیریه، 2 بحث درمانه. تو بحث پیشگیری، برای اینکه ما دچار استراب نشیم، حالا عرض خواهم که تو انواع استراب که چه هست، ببینید یکی بحث حفظ صحه هست. ما اگر موارد حفظ صحه رو چه ذهن چه جسم چه روح رو رعایت بکنیم، طبیعی است که دچار استراب نمیشیم. 2 تدابیر عام، تدابیر عمومی، چون یک سری چیزها حفظ صحه هست، بعدش هم تو کتب طبی معمولا بحث تدابیر رو میارن، همه مواردی که در بحث تدابیر هست. حالا یک سری تدابیر عامه، یک سری تدابیر هم خاصه، چون برای این فرد عمومی نمیشه گفت. تو بحث درمان 3 مرحله است. اول درمان با سته ضروریه، یعنی اگر کسی که میبینه این خیلی سخت نیست، اول باید بره سراغ سته ضروریه، یعنی آب و هوا رو درست کنه، استفراغ احتواس رو درست کنه، خواب بیداریش رو درست کنه، حرکت سکون نفسی و اینها، این موارد رو درست کنه. بعد از اون طبیعیه که میره سراغ دارو. تو دارو هم شما تا بتونید سراغ داروی مفرد برید، نباید بری سراغ داروی مرکب. داروی دوتایی نباید بری سراغ ترکیب ستایی، همین جوری به ترتیب. و بعدم طبیعیه که مرحله سوم میریم سراغ اعمال یداوی، فست، حجامت، زالو، ماساژ. ببینید مرحله به مرحله، سریع تا یکی میاد تیغ نزنید، سریع تا یکی میاد حجامتش نکنید. آقا این آدم الان کمخونی داره یا مشکلات عدیده‌ای داره یا خودش گرفتگی داره، این الان حجامتش کنید دچار بحران میشه، یا زمانش زمان مناسبی الان برای حجامت نیست. داریم دیگه، در روایت هم داریم که مثلا از 17 تا یا 15 تا 20 و چند تا مثلا حجامت این موقع صورت بگیره، روز مثلا فلان اتفاق نیفته، روز فلان، این تدابیر رو این نکات رو دقت نمی کنن دچار چالش میشن. نکته دیگه ای هم عرض بکنم و در خدمت سرور عزیزمون باشیم و اونمه، در بحث اضطراب ما یک اضطراب مفید و مثبت و طبیعی داریم، یک اضطراب مضر غیر طبیعی و طبیعیه که ضرر زننده داریم. اضطراب طبیعی چیه؟ شما کنکور داریم، آخ من کنکور دارم باید برم بخونم، خب این خوبه، شما رو وادار میکنه به انجام کار. 3 ساعت 7 من باید ساعت 7 اداره باشم، من 6:30 پس این به کارم شما سرعت میده و باعث میشه شما حرکت کنید. این اضطراب مثبته، یعنی یک ترسی داره تو وجود شما میاد، این ترس به شما حرکت میده. لذا بعضیا میان و در مورد اضطراب میگن یک هیجانی است، درسته؟ پس این هیجان به انسان و جایگاهش هم در بحث طب جزء اعراض نفسانی است. ما در بحث غم، شادی، هم خجالت و اینها، همه اینا تو بحث سته ضروریه، بحث اعراض نفسانی اونجا بحث میشه. و اینکه ما بدانیم این اضطراب مفید چیه، مضر چیه. اضطراب مفید اینه که شما رو به حرکت وا میداره، کارهای طبیعی و زندگی خودت انجام بدی. مضرش چیه؟ اونی که بیش از اندازه میشه. مثلا یکی الان مثلا دستپاش بریده، من الان به دستت بریده، آخ سری دستمال میبندم، دستشو میبندم، تمومشو میری بکار، عسل میارم، زردچوبه میارم، چیزی که دارم دستم، پوست کدو دارم از قبل مثلا آماده کردم، یا نمیگم سری بگیر آماده کنم. ببینید این اضطراب مفیده، من اومدم سریع سرعت عمل به خرج دادم، کاری رو انجام دادم، ولی یه وقت چنان اضطراب منو میگیره، نمیتونم بگیرم پنبه رو، نمیتونم بگیرم اینو، نمیتونم بگیرم عسل رو، نمیتونم دستم بگیرم، زردچوبه دستم میفته، این شد مضر. یعنی از اون حالت طبیعی طرف خارج میشه، اون اضطراب برش غلبه میکنه و کنترل فرد رو ازش میگیره، از حالت طبیعی خارج میشه که اون فرموده علائم دیگه‌ای داره، تو چهره خودشون نشون میده، تو رفتار خودشون نشون میده، تو تفکر خودشون نشون میده، اونجاست که دیگه این میشه اضطراب مضر که حتما باید سراغ درمانش رفت.
خب ما غالبا، من یه خطکشی رو اگه بخوام به بینندگان بگم، ما تو خود مثلا مطب وقتی که افراد مراجعه میکنن دو تا شاخصه بهشون میدیم، چون یه سواله بالاخره. الان تقریبا اینجوری بگیم همه افراد استراب دارن، یا مثلا همه افراد خشم دارن، ولی ما زمانی میگیم این احساسات، این فرض کنید هیجانات اختلال محسوب میشه و بیماری محسوب بشه که از اون حدی که براش معین شده بیشتر باشه. ما دوتا شاخصه میدیم برای استراب، با این دوتا شاخصه میشه فهمید که آیا شما واقعا این استراب درتون یه چیز معمولیه، یه چیز متعارفه، یا نه تبدیل به یه اختلال شده. راهکار اول، شاخص اول اینه، اگر دیدید در موقعیت هایی که استرابزا یا استرسزا نیست ولی شما استرس میگیرید، مثلا بچه رو همین امروز آوردن مطب من چون غالبا یک شنبه ویزیت دارم، بچه رو آوردن، این بچه توی بین تمام بچه ها میبینیم توی موقعیتن، توی شرایطن، ولی این استرس داره، اون یکی استرس ندارن، این استراب داره، اون یکی استراب ندارن. این که این فرد استراب داره اونا استراب ندارند، این معلومه اختلاله. یعنی در موقعیت هایی که نباید فرد است، یا مثلا ناخودآگاه تو خونه است همجوری استراب داره، دائم استراب داره، پس این شاخص اول. یعنی در خیلی از جاها میبینیم افراد نباید استراب داشته باشه، هیچ اتفاقی نیفتاده. یا یه مراجعه کننده من هفته قبل داشتم، این میگفت من دائما در استرابم، چه کسی پیشم باشه، چه کسی پیشم نباشه، چه کاری داشته باشم، چه کاری نداشته باشم.
درجه مزاجی افراد دقت کرد، چون مثلا شما 5 تا بچه باشه، 4 تاشون سردوترن، استراب نداره، او گرم و خشکه، تازه استراب داره. هر 5 تاش هم گرم و خشکه، ولی این گرم و خشک بالاست، طبیعیه که یه جا نمیسته. و برای او کسی که استراب مثلا، حالا من میگم از ما 24 درجه کردیم، درجه 23 براش این طبیعیه. یعنی این درجه رو باید دقت کنن عزیزان که گرم و خشکی اونایی که دارن معمولا استراب های بیشتری داره. هل سودایی هم این هست، تو زفرایی هم هست، علت واقعا به خاطر خشکیه دیگه.
چون ما علائم درشون ظاهر میشه به خاطر اینو تعبیر به اختلال که میکنیم. مثلا فردی که، پس این یه شاخص. شاخص دوم اینه که یه فردی، مثلا فرض من الان جلو دوربینم، این طبیعیه. خب بالاخره چون که تو این موقعیت هستیم ممکنه یه مقدار برای من، نه برای یکی دیگه یا برای خود بنده، یه مقدار استراب، این طبیعیه. ولی وقتی که من اومدم همونطوری که آقا فرمودن استرابی اومد که کارمو مخل کرد، یعنی من نتونستم دیگه حرف بزنم، نتونستم در موقع بحران مدیریت بحران کنم. همون مثالی که آقا زدن، دست یه بچه مثلا بریده، بعد استراب دارم، اشکال نداره، طبیعیه. ولی نباید این استراب باعث شه من دیگه نتونم دست این بچه رو ببندم. پس دو تا شاخصه داره: یک، در موقعیت هایی که نباید استراب باشه این استراب داره. دو، استراب طوریه که نمیتونه فعل و کارش رو صحیح انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه، علائمی رو که میگیم بروز میده. علائمی رو که میگیم بروز میده. این علائم سه جورن، تقسیم بندی که بنده انجام دادم: علائم جسمی، علائم روانی و علائم رفتاری. علائم جسمی مثلا چی؟ تپش قلب شدید میگیره، رنگ عوض میشه، فوق‌العاده تغییر رنگ میده، لرزش دست و پا، تعریق‌ها در کف دست و در صورت پیداست، سرگیجه، درد در قفسه سینه. اینا میشه علائمی که در جسم فرد. علائم روانیش چی میشه؟ احساس ترس، نگرانی، آشفتگی، درماندگی. اینا علائم روانیه که داره. تو رفتار چه اتفاق میفته؟ بیقرار میشه، یه بار این ور میره، یه بار اون ور میره، یه بار میشینه، یه بار پا میشه. عدم توانایی، یعنی وقتی که میخواد، فرض کنید همین مثالی که زدیم، میخواد باند رو بپیچه، دستاش میلرزه، نمیتونه این باند رو بپیچه، چند بار میفته. اینو بهش میگن چی؟ میگن علائم رفتاری. تکرار کار، چند بار خودکار رو برمیداره دوباره مینویسه، دوباره خودکار رو برمیداره مینویسه. و نکته دیگه‌ای که وجود داره عدم تمرکزه، یعنی هر چقدر میخواد تمرکز کنه چون استراب داره، مثلا کسی که کنکور داره، کسی که دانش آموزه، نمیتونه تمرکز کنه. پس این علائم رو داره. من حالا یه علامت دیگر رو بگم و در خدمت آقا باشیم. غالبا افرادی رو که ما میبینیم استراب دارن، کف دست رو، یعنی دست رو به این شکل بگیرن، خطوطی به صورت افقی در این ناحیه میفته. اینو بهش میگیم خطوط استراب. حالا این خطوط هر چقدر تعداد بیشتر، استراب بیشتر. هر چقدر تعداد کمتر، استراب کمتر. هر چقدر عمیق‌تر، استراب‌هاش عمیق‌تر. یعنی چی؟ یعنی کسی که نقطه‌های اون خطوط استرابش عمیقه، این غالباً مضطرب نمیشه. ولی وقتی که مضطرب میشه، اونقدر استراب زیاد میشه در بدنش که توانایی انجام کار رو نداره. نمیتونه. مثلا مضطرب که میشه که میخواد، فرض کن یه لیوان آب بده به دست یه نفری که قش کرده، همسرش قش کرده، میخواد یه لیوان، نمیتونه، یعنی توانایی انجام کار رو نداره. پس این نقاط، این خطوطی که وجود داره، یکی از اون علائم. حالا علائم دیگه هم هست که خدمتتون میگم، ما در خدمتتون هست.
حتما ما به برای ببینید تو بحث تحقیق، چون ممکنه کسانی که دارن استفاده میکنن، بعضی ها مشاورن یا روانشناسن یا خودشون طبیبن، میخوان کار بکنن، ببینید چه در روایات چه در کتب طبی، حتما به لغات و اون کلماتی که ما رو به مقصود میرسونه باید دقت بکنه.
کلید واژه هاشن.
بله، کلید واژه هایی که به اصطلاح مثلا روع، یکی از چیزایی که معنی استرابه، یا زجر با ذات، ذات ذات. بله. که خود این زجر رو وقتی معنی میکنن میگه تغییر نفس من فوت المقصود و لحوق الضرر، که میگه این معنی اینه که یا انسان به اون چیزی که میخواست نمیرسه، یا چیه؟ اینی که انتظار ضرر رو داره. همین که گفتید، مثلا به یکی میگم برو سخنرانی کن، این نمیره. حالا اعتماد، اینجا بحث اعتماد به نفس مثلا مطرح میشه، اعتماد به نفس لازم رو نداره، لازم ما بعضی وقتا میگیم بابا شما اصلا میخوای یه کار کنی یا تو موازه پژوهشی، ما بچه ها مثلا پژوهش میدیم یا میگیم بیا سخنرانی بکن یا صحبت بکن، بهشون میگم من یه سخنرانی بد ازت میخوام، اصلا من یه مقاله بد ازت میخوام. چرا؟ چون کسی که مثلا قرار خراب کنه دیگه ترسی نداره. اونی که میخواد مثلا یه خانومیه فامیلای شوهر اومده استراب هم داره، دفعه اول هم هست، این چیه استراب داره، نکنه شروع بشه، نکنه بسوزه، نکنه نکنه، این نکنه ها در او استراب ایجاد میکنه و به قول حالا امروزی ها خیلی چیز میکنن میگن انرژی منفی میده. نه بگو اصلا من میخوام خراب کنم، مثلا که میخواد خراب کنه دیگه هیچ استرابی درش وجود نداره. مثلا این الفاظ رو حالا من 15 تا الفاظ برای خود استراب درآوردم، مثلا قلق تو روایت ما این خیلی زیاده و موارد مختلف که خیلی نمیخوام واردش بشم. در مقابلش الفاظیه که مقابل استرابه، مثلا امن، بحث ایمان، اطمینان که تو قرآن داریم الا به ذکر الله تت، یعنی اطمینان مقابل استرابه، ایمنی مقابل استرابه، سکن، سکون، تسکینن دل قلب، اینا عبارتایی که همه هم روایت اینا که دارم عرض میکنم. خود سکینه، ان الله انزل سکینته علی قلوب مؤمنین دیگه، ببینید این آرامش رو، پس مقابل این استراب اون آرامش است. عرض کردیم و فرمودن که مقداری که ما رو به حرکت در بیاره، چرا؟ چون خود استراب به لحاظ حالت اون مفیدش گرمه ولی در ادامه سرد میشه، یعنی سرد و حالا یا خوش یا ترش دیگه خودش حالا جا با جا متفاوت میشه. لذا به این نکته هم توجه بفرمایید. نکته دیگه ای که هست در رابطه با عوامل استرابه، چه چیزهایی باعث میشه که فرد استراب بگیره؟ چون قبل از درمان عرض کردیم باید شناخت داشته باشیم. ما الان فهمیدیم استراب چیه، یه حالتیه که اطمینان ما، آرامش ما رو میگیره، دلشوره در ما ایجاد میکنه، به لحاظ رفتاری باعث لرزش دست، بفرمایید سرخی صورت، بفرمایید که تشویش ذهن، چون از وقتا به صورت فکرهای زیاد در ذهن انسان تبلور میکنه. حالا من همه رو روایت عرض میکنم، از من لا یحضر هست، الخصال هست، دیگه وارد روایت عربی نمیشم، فقط مضمون رو عرض میکنم. از یکی از جایی که استراب ایجاد میکنه، مالی که ازش ایمان نیستیم، خیلی آرزوی پول داری میکنن، بعد حضرت آقای مصادق علیه السلام تو روایت میفرماید کسی که مال زیاد داره ازش در ایمان نشین استراب میگیره. پول داری؟ بابا همه پول دارن مجبوره، لذا یه مقدار باید نون توست بخوره. چرا؟ چون انقدر استراب گرفته، معده به هم ریخته، اون شیرابه معده زیاد میشه، یواش یواش زخم معده میگیره، دیگه هر چیزی نمیتونه بخوره. اگه میخواید پول داشته باشید بسم الله، عوارضش هم به دست بیارید. لذا خیلی دنبال این مسائل نباشید، فحواستون بهم باشه که هرچی او داد میگیم چشم. بس یکی ماله، دوم محبتی که انسان توقع فراق داره، یکی دوست داره، نکنیم بره، نکنه من طلاق بده، نکنه من دعوا کنه، نکنه از من جدا شه، نکنه نکنه، این ذهنای منفی رو بریزید دور، این به شما استراب میده. خاکی مون زندگی رو میکنی، رفتم رفتی گال استراب پرشی. ببینید چقدر نکته فنیه که آقا امام صادق اینجا میفرماید حبیبن یتوقع و فراغ، حبیبی محبوبیه که انسان توقع فراغش شده.
حالا ممکنه فردم نباشه، مثلا
فرد نباشه، شی باشه،
عاشقی باشه،
بله یه دوربین خیلی قشنگ داره، ماشین خیلی شیک خریده گذاشته دم در، در صورتی که تمام وسائلی که تو این دنیا هست نوکر شما، شما نوکر ماشین نیستی، شما نوکر ابزار مال نیستی، اونا ما در خدمت شما باشه. مثل
بعضی از امروزی ممکنه سگی باشه، گربه‌ای باشه،
بله متاسفانه، بله دیگه الان فیلماشون هم میبینم. آره، بعد امام صادق در یه روایت تو بهار داره، حالا جلد 73 صفحه 301، یک چیزایی که میگه، حالا این میشه مورد سوم تر، من حسادت، یه حسادت در انسان، مثلا یه وقت میبینه فلانی خونه خوبی داره، چرا این داره من ندارم؟ حسادت یعنی این که چرا او دارد من ندارم. قبط مقابل حسادت چیه؟ اگر شنوندگان یا بینندگان بگن، نصیحت، خیرخواهیه. حسادت اینه که من میگم چرا اون داره من ندارم، خیرخواهی اینه که میگه الحمدلله اون داره، خودش بیشترم بده، خودمونش برکتم بده، ان شاءالله توفیق بده این به بهشتم ببرتش. ولی حسادت نه، میگه چرا اون داره من نده، من اون چیکار کرده، من که دارم بیشتر از اون کار میکنم. آقا خدا به اون داده به تو نداده. سکوت بعضی وقتا چیز خوبی، همش مال بیمارستان نیست که عکس بچه میدنم میگن ساکت باش. اینجا هم انسان باید سکوت کنه. ترس بر انسان استراب میاره که جاهای مختلف هست. ضعف یقین خیلی جالبه. حضرت آقا مصادق علیه السلام تو اینجا میفرماید، بعد میفرماید شما مؤمن رو اینطور پیدا نمیکنید که ضعف یقین داشته باشه، عجز نفس و ضعف یقین. انسان هر چقدر ایمانش، اعتقادش به خداوند تبارک و تعالی ضعیف باشه، به همون میزان استراب میگیرد، به همون میزان از دایره ایمنی خارج میشه. تو اون کوهی که پیغمبر اکرم خب وقتی که لیلة المبید خارج شدن، آمدن در یک غاری دیگه، غار سوری که حالا معروف است، اون کناریاش ناراحتی کردن دیگه، هه چی میشه فلان. خداوند تبارک و تعالی اون تارنکبوت رو اونجا گذاشت که ما آرام باشه. خدا با ماست، وقتی خدا با توه که در آسان حضرت موسی هم اینطورا، وقتی که فرعونیان دنبالشونن، بعد این وقتی که اصحاب فرعون و فرعونیان به اینا میرسن، اینا میگن آه بابا بدبخت شدیم که رسیدن. حضرت موسی میگه چیتونه؟ این معیه ربط خدا با ماست، خدای من با منه، این معیه با من خدای منه. چی میدرسید؟ اگه باور به او داری، اگه علی صارمونه میدونه چی کار بکنه، اگه باور ندارم اون دیگه ضعف باور منه. یکی از چیزایی که اجتماعیه و ایجاد استراب میکنه و این خطاب مسئولین میشه، گرانیه. حضرت داره از سعر این گرانی، حتی حضرت حالا چند تا نکته داره، یکیش بحث استرابه. حضرت میفرماد بد اخلاقی میاره گرانی توی جامعه. حضرات مسئولین دقت بکنید، اینه که مشکلات این چنینی برای مردم بد اخلاقی میاره، یک استراب میاره دو. خب وقتی گرانی شد، الان فصل کرای خونه هاست، همه رفت بالا، این بند خدایی که مثلا ماهی 15 تومن 20 تومن داره میگیره، وقتی 15 تومن شما آقای صاحبخونه داری ازش کرایه میگیری، این بند خدا خرج بچه رو داره نگاه میکنه، کرایه نمیدونم سرویس بچه رو نگاه میکنه. بند خدا رحم باید بین مردم باشه. حالا عوامل دیگه ای هم هست، اگر فرصت
هست بفرمایید. فقط من این نکته ای که بگم، با توجه به این مواردی که میگیم، مکانیسم استراب هم معلومه. یعنی مکانیسم استراب اینه که یه سیر از گرم به سرد رو داره. فهمت. و عواملی رو که میگیم غالبا اینو اون عوامل عواملی هستند که مثلا بگیم مثل فلفله که اول گرم و آخر سرده، مثل موسیقی هایی که اول گرم و آخر سردن، که یه سیر از گرم به سرد رو داره. مثلا این که فراق جدایی رو داره، خب اون محبوبه گرمه و بعد جدایی میشه سرد. یا مثلا مواردی که همه رو فرمه، این مکانیسم رو بینندگان عزیز داشته باشید که بالاخره خود استراب اولش گرمه و بعد منتهی میشه به یه سردی، که اون سردی غالبا در قلب و امثال هم اثرات خودش رو میذاره و اثراتش هم میگیم که چه عوارضی رو خواهد داشت. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
دکتر بعدی، زیادی صفرا در مغز که اون هم به اصطلاح میگن قلق ایجاد میکنه، چون صفرا و گرمی و خشکی وقتی در مغز زیاد شد، هی فکر میکنه هی اینجوری، هی نکن اینجوری گفت، نکن اینجوری گفت. این نکنه ها که گفتم خوف ضرر داره انسان، اون ایجاد میشه. کمی فضولات از مغز، وقتی فضولات مغز از مغز خارج نمیشه، مثلا انسان باز دوچاری مشکل میشه. بحث فزع، انسان هی ناله بکنه، بدبخت شدیم، این رفت، پول ندارم، خونه ندارم، ماشین ندارم، همش ندارمه. این آدم ها هم دوچار این استرابه میشن. یک دو نکته دیگه عرض بکنم، عرضم رو جمع بکنم. خود غضب و خشمه، اصلا آدم هایی که خیلی عصبانی میشن، خیلی خشم دارن، استراب زیاد دارن. یعنی چون عصبانی شده، الان میاد کلون زدم، بر چی زدم، این چه حرف رو زد، دوباره چون ادامه اون عصبانیت ادامه داره دیگه. شما وقتی دیدید یه جا آتیش میگیره، این همین بندر عباس که آتش گرفت، اون حالا بندر جدید جایی بود، دیدید تا یه هفته بعد، تا چند روز بعد، اون دودها و اون به قول معروف سوختگی ها رو اسلام میگن لکه‌گیری تو آتش نشینی، هی لکه‌گیری میکردن. خشم و عصبانیت هم اینه که شما به خاطر دیگران خودت رو نابود میکنی. چرا به خاطر دیگران خودت رو نابود میکنی؟ خودت آتیش میزنی، حالا که آتیش زدی، بسم الله، آتیش گرفتی، فعلا دارن حالا لکه گیری بکنن، فعلا دیگه تا چند روز بستگی به فرد داره. هرچی این عصبانیته، هرچی این خشم بیشتر، هرچی خشکی این فرد بیشتر، چون آدمی که رطوبت داره باز میتونه یه کنترل داشته باشه، اونی که خشکه نه، این زیادتر میشه، لذا مشکلات بیشتری هم بر فرد عارض میشه. حالا موارد دیگه هم هست دیگه، فعلا به همینا اکتفا میکنیم.
دست شما در نکنه. آقا بینندگان عزیز، بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم یه جنبندی داشته باشیم و ادامه بحثمون رو.
از بس آقایی و از بس داری کرم، هر کسی داد تو رو به جوادت قسم، دست خالی نیومد بیرون از حرم. دیدم که میگم، دیدم که میگم. از بس آقایی و از بس داری کرم، هر کسی داد تو رو به جوادت قسم، دست خالی نیومد بیرون از حرم. دیدم که میگم، دیدم که میگم. خوره مادرزاد شفا گره، درد بی درمون دوا گره. هر کی رو زدر و این نزد، کربلا گره، کربلا گره، کربلا گره. پنجره کولا من، امام رضاییم، صحنه گوهر شو من، امام رضاییم. هرچه باد آبا من، امام رضاییم. پنجره کولا من، امام رضاییم، من امام رضاییم. هرچه بادا من، امام رضاییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اضطراب بود، یکی از اختلالاتی که روابط زوجین رو به هم میزنه. ما در ابتدا بحث اضطراب رو بحث کردیم، تعریفش رو گفتیم، کلید واژه هایی که در این مورده، بعد وارد بحث علائم شدیم. تو علائم، علائم جسمی رو گفتیم، علائم روحی رو گفتیم، علائم روانی رو گفتیم و رفتاری رو. چون ممکنه بعضی از اون کسایی که درمانگر باشن و برنامه رو میبینن، من این بخش رو چند تا علامت دیگه بگم. و توی بحث عوامل هم بحث کردیم که چه عواملی اضطراب رو میاره. ببینید توی بخش علائم چند تا از علائم رو گفتیم، تپش قلب و امثال این چیزایی که بود. یکی از علائم کف دست بود. اونهایی که انبیه و صلبیه کار کردن، اگر بخوان که بهتر بدونن، توی انبیه ساعت 12:30 توی چشم چپشون یک لاکنای خطی میفته. این دلالت بر استرابیه که افراد دارن. یا توی بحث صلبیه عروق مارپیچی در ساعت 12:30 میفته، یا کپسول اصطلاحاً بهش میگن. و در اونایی که بحث زبانشناسی کار کردن، نوک زبان قرمز میشه همراه با شیارها، حتما با شیار داشته باشه. اینا دلالت بر اینه که فرد اضطراب داره. این از علائم. بحث بعدی که آقا لطف کردن و ارائه دادن، بحث عواملی بود که در اضطراب داخل بود و گفتیم که یه سیر از گرم به سرد رو داره. مثلا گفتیم که بحث پول، بحث این که یک حبیبی، محبوبی، یه چیزی رو که دوست داری از دست بدی. یکی از مواردی که حاج آقا فرمودن بحث خشمه. یعنی به عبارتی با این مباحثی که حاج آقا فرمودن، ما ریشه اضطراب رو در خیلی جاها میبینیم. حالا تو این بحث خشم که بنده میخوام تکمیلش کنم اینه، شما توی افراد گاهی وقتا میبینید خشم عامل اضطرابه، گاهی وقتا اضطراب عامل خشم. یعنی گاهی وقتا یه نفر چرا خشمگین میشه؟ چون مضطرب شده. گاهی وقتا چرا یه نفر مضطرب شده؟ چون خشمگین شده. اگر بخواید ریشه رو پیدا کنید، چون اینا توی درمان خیلی مهمه که بدونید ریشه خشم این فرد آیا استرابه یا نه، ریشه استرابش تو خشمه. چجوری پیدا کنید؟ کف دست رو نگاه کنید، دقیقا تو قسمت توپولی دست دو نوع خط وجود داره، خطهایی که عمودی هن، خطهایی که افقی هن. هر کدوم از این دوتا خط تعدادش و عمقش بیشتر بود، یعنی وقتی کف دست رو میبینی کدومشون پررنگ تره دیده میشه، اون ریشه است. یعنی اگه من کف دستم رو نگاه کنم میبینم خطهای افقی بیشتره، پس در من نوعی اضطراب باعث خشمم میشه. ولی اونی که خطهای عمودیش پررنگ تره در اون خشم باعث و ریشه اضطرابش. اینم یکی از اون نکات طلایی و فوته کوزه‌گریه که خدمتتون گفتیم. حالا آقا ما تا اینجا تعریف رو گفتیم، علائم رو گفتیم، عوامل رو گفتیم، و یه نکته‌ای که وجود داره اینه که می‌خوایم الان وارد درمان هم بشیم و عضوهایی که درگیرن، حالا اینا رو بحث کنیم و بریم جلو. اگه نکته‌ای هم مونده بفرمایید. بکنم
یکی در مورد تبعات و آفاته، چون ما هر کاری که می‌گانی مثلا میگیم این کار خوب، این آثار رو دارد، مثلا آرامش آثار داره. یکی دیگه از نکاتی که هست سلامت با همین استراب بحث آفاته، بحث تبعاته،
عوارضشه،
عوارض به اصطلاح. و کسانی بعد خیلی وقتا شما میگه آقا مثلا اگه تو سیگار بکشی دچار این گرفتاری ها میشه، وقت میگه علتش اینه، عواملش اینه اینه، ولی وقتا میگه آقا اگه این کارو کردی دچار این مشکلات میشی. حالا استراب من دو ست تاشو، حالا اگر من نکته مرز طالب تکمیل بفرمایید خوبه. یکی زندگی پرتنشی دارن آدمایی که استراب دارن، معمولا چون اون آرامشه نیست دیگه، لذا با سریع ترین چیز دوچار اون خشمم که فرمودید میشن. مثلا اینو اشاره بکنم، نکته ای که اشاره فرمودید خوب و فنی بود اینه که بعضی وقتا خود این استرابه موجب خشم میشه. چرا؟ چون خشکی در افرادی که دوچار استرابن زیاده. یکی حرارت بالا، خشکی، حالا چه خشکی، چه خشکی گرم، چه خشکی سرد، چه در سوداوی ها، چه در صفراوی ها. در رضا این استراب رو میبینید، چون در نموی و بلغمی کمتر میبینید، نه اینکه نیست، در اونها هم هست به اندازه خودشون و شرایط کاری، ممکن از بیرون این مشکل براشون به وجود بیاد. لذا یکی از تفاوتهایی که خیلی برای استرس و برای استراب میگن همینه، میگن استرس و از بیرون، استراب از درونه. حالا بعضی باز برعکس میگن، دیگه خیلی مهم وارد اون میشم. بس یکیش زندگی پرتنشه، دوم کاهش میل جنسی. یکی از مشکلاتی که امروز خیلی دارن مشکلات جنسی، مثلا ببینید دیگه شما خیلی ملاحظه فرمودید تو بیماری ها، مثلا دیابتی، اون که تازه دیابت گرفته یا مشکلات این چنینی داره، توانایی جنسی هم مثلا ممکن نداشته باشه، همین چنان استرابی در او ایجاد میکنه، وارد این فضاها نمیشه، این از همسر دوری ایجاد میکنه. در صورتی که همین رو باید برای شما درمان کنید دیگه.
یعنی اصلا اینجور که بگیم ما تو یکی از شرایط تمایل جنسی و نه اصلا ادامه مباحث جنسی به آرامش است که در اثر اون استرابه نیست دیگه.
بله. یا خود کسی که خدا نکرد دچار مثلا زود انزالی میشه، اینا کسایی هستند که دیگه جرأت نمیکنه، چون احساس میکنه یا قدرتی داره، اون قدرت رو نداره، پیش زن حقیر میشه، لذا وارد این فضای درمان نمیشه. اولا به همسرش هم نمیگه، خیلی وقتا مثلا آقایون میان به همسرش هم نمیگه، چند ماه رابطه هم نداره، میگیم چی شده؟ میگه خب من همسرم چی بگم، بگم بدبخت شدم، بگم خاک تو سر شدم، بگم بی‌ارزش شدم، یه چیزایی به خودش شروع میکنه فوش دادن. میگه آقا یک بیماری است، بیماری هم درمان دارد، حالا یا شما راه شیمیایی میری یا راه گیاهی میری، کار به این ندادم، اون انتخاب با فرده، من که نمیتونم برو، ولی به هر حال هر چیزی یه راهی داره. با این استراب، با این ناراحتی، با این چیزی به وجود نمیاد و طبیعیه که این منجر رو به چی میشه؟ اختلافات میشه و بنیان خانواده رو چیکار میکنه؟ نابود میکنه. پس این بحث تبعات و آفات. اگر نسبت به تبعات و آفات نکته‌ای دارید بفرمایید.
که همونطوری که فرمودید غالبا خود استراب به اختلالات دیگه دامن میزنه. که یکیشو فرمودید خشم. یکی دیگه از مشکلاتی که استراب به وجود میاره اینه که دیگران رو به عجله میندازه، خاصتا توی مردها. یعنی این اتفاق میفته.
به ویژه گرم و خوشگاه،
به ویژه آره گرم و خوشگاه. این اتفاقی که میفته و باز تبعات دیگه ای داره، یا مثلا خود استراب روی بچه ها چقدر تأثیرات منفی میذاره. یعنی مادری که مضطربه بچهش هم مضطرب میشه، پدری که مضطربه طبیعتاً بچه هاش به مرور زمان مضطرب میشن.
تو بحث طرحواره ها که امروز کار میکنن تو روانشناسی و مشاوره، میگن الان کسی که مثلا دچار این مشکله در کودکی مثلا کودکی ناآرامی داشته، یا در کودکی سرکوبگری داشته، یا مثلا طرحواره‌اش میگه الان علت این اختلالاتی که الان شما داری در کودکی در نوجوانی شما بوده است که این بوده است الان منجر به این شده. طرحواره همینه دیگه،
دقیقاً همینه. یعنی نهایتا اینه که نه تنها در روابط زناشویی منجر به اختلالات و اختلافات زیاد میشه، حتی برای بله بحث تربیت بچه و حتی توی ارتباطات اجتماعی. یعنی شما وقتی که وارد جامعه میشه، یه فردی که مضطربه وارد مغازه‌ای میشه، خود فروشنده هم به اضطراب دوچار که میکنه، لذا فروشنده ممکنه اصلا تمایلی نداشته باشه که مثلا، یا خیلی مسائل دیگه. شما هر جا که میرید افراد مستر و مضطرب به شرط اینکه اضطرابشون یک اضطراب مخل باشه نه اون طبیعی، اینا غالبا ما اینجوری ما میگیم مثل یه آتیشه، هر جا میره میسوزونه، هر جا میره یکی رو بیشتر میسوزونه یکی رو کمتر میسوزونه. ولی این بحث هست. حالا این مباحث تو نیاز ما وارد بحث درمان بشه.
بله دیگه وارد درمان میشیم.
بفرمایید
خواهش. چند نکته من عرض بکنم بعد مسئله شما استفاده بکنیم. به لحاظ درمانی یکی از نکاتی که از اول ریشه رو بدونیم ما از چی استراب داریم میگیریم. یعنی ممکن استرابی که در منه، در شماست، در ایشونه، در ایشونه متفاوت باشه. پس اول من ریشه استراب هام بدونم. یا ممکنه خشکی مغز من باشه، پس من باید مغزم رطوبت بدم. عرض کردم جسمی، ذهنی، روحی هر سه تا است، پس ما باید به هر سه تا دقت بکنیم. یک وقت عرض کردم خشکیه، به ویژه خشکی مغز و قلب رو دقت کنید. قلب اگر بیش از اندازه خشک بشه، مغزم همینطور، اگر بیش از اندازه خشک بشه این استرابه در فرد بیشتر میشه. یکی لذا رطوبت میدیم، ما مثلا برای مغز میخوام رطوبت بدیم، حالا در سودایی ها ما معمولا روغن بنفشه میگیم، در صفرایی ها روغن بادام شیرین، در هر دوتا هم یا برعکس میگیم. اشکال بنفشه برای هر دو خوبه، هیچ مشکلی هم نداره، ولی خب باز بستگیمون درجه استراب و خشکی که داره طبیعیه که روغن ها ممکنه تغییر بکنه. بحث بعدی که خیلی تو روایت ما بهش تاکید میشه ذکره، چون ببینید خود کلمه الله آرامش داره، لذا ذکری که توی درمان‌های مختلف جالبه، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم در درمان‌های مختلف کاربرد داره. تو وسواس هست، توی استراب هست، موارد مختلف ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، لا اله الا الله، خود نماز. خیلی وقت استراب دارید، در سوره بقره دارید دیگه، واستعینوا به صبر
و سلام،
از آقا نماز کمک بگیر، دو رکعت نماز بخونه انسان. دوم بحث ایمانه، انسان باید ایمانش رو تقویت کنه. ایمان از امن میاد دیگه، هرچی انسان ایمانش به خدا قوی تر باشه طبیعیه که دلشورش کمتر میشه، چون به او داره تکیه میکنه. کسی هم که به او تکیه کنه، به او توکل بکنه، دیگه گیری نداره. بله من باید وظیفه دنیایی ما انجام بدم، کارم انجام میدم دیگه، هرچی شد شد. آقا ابی عبدالله وظیفه شو داره انجام میده، شهید میشود بشود، امام حسن صلح میکند، وظیفه شو داره انجام میده، هر کس وظیفه خودش انجام بده و اون دایره ایمان، از دایره ایمان خارج نشه. طبیعت لذا مؤمن دیگه استراب نمیگیره. اگر کسی استراب داره میگیره، این مقدار تو ایمانه باید دچار شک بشه. نقل هایی که از مقام آدم رو تو این جمع وقته، تو این بحث جنگ و این و این، آقا رو با صلابت دیدیم، آقا رو در اوج ایمان دیدیم، در اوج آرامش. از دست دادن و شهید شدن این سروران عزیز سخته، ولی کسی که با خداست، امیرالمومنین در فراق اصحابش گریه میکنه، در بالا سر هاشم مرغال حضرت میگه خدا رحمتت کنه، تازه هاشم مرغال خود حضرت دعا کرده ایشالله شهید بشی، تو عادی نمیری، گریهش رو انجام میده، کار دنیایش انجام میده، ولی اونورم وظیفش رو انجام میده. بحث بعدی زهد و بی‌اعتنایی به دنیاست. هر چقدر وابستگی من و شما به دنیا بیشتر باشد، استرابمان بیشتر است. خیلی جالبه، توی آقای جوادی خدا حفظشون کنه توی کتاب تفسیر تربیتشون داره، میگه بعضی وقتا ممکنه انسان جان بده، میگه آقا این سختیش کجا بود؟ میگه نه، سختی اینجا نیست که، سختی کجاست؟ سختی از انتقال به برزخه. همه سختی های مرگ مال جان کندنه نیست، مثل معتادیه. معتاد الان ترک کرد، آقا ترک کرد تمام شد، نه اون ادامهش این چون تعلقه هست، تا چند روز تعلق هست، لذا برای آدم هفتم و چهلم اینو میگیرن، به خاطر اون تعلق انسان به این دنیاست. نکته نکته دیگه من عرض بکنم، خیلی وقت نگیرم از مسئله شما استفاده بکنم، مسئله دعاست، خیلی مهمه. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، اگر دعا نباشه خدا اصلا به شما نگاه نمیکنه. لذا از خدا بخوایم. دعای هفتم هشتم صحیفه سجادیه و دعای بیستم صحیفه سجادیه. دعای هشتم دعای مکاره و الاخلاق پناه بردن، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب و شکاست الخلق. دعای بیستم هم دعای مکاره اخلاقه، که اونجا از خدا چی میخوایم؟ آرامش میخوایم. حالا بحث سته ضروریه هست، بحث عطر هست، مباحث دیگه، حالا از مسئله استفاده
علاوه بر مواردی که شما جا فرمودید، من چند تا از این پرهیزها رو هم بگم، اینا شاید خیلی مهم باشن و رواج داره. سه تا چیزی که خیلی استراب رو در بدن زیاد میکنه، الکل، کافئین و قهوه است. یعنی سه موردی که الان در جامعه امروزی میبینیم که تحقیقات ما نیست، بله، مواد شوینده، بله، یعنی این مواردیه که اینها الان تو جامعه یکیش اینه. یکی دیگه از چیزایی که خیلی مبتلا به و خیلی هم دقت نمیکنن بحث فیلم هاست، فیلم هایی که با ژانر اکشن، جنایی و معماییه، اینها فوق العاده استراب رو زیاد میکنن. شاید باور نکنید، من یه بچه‌ای رو که اومده و با دیدن، الان نمیخوام اسم فیلم ها رو ببرم، با فیلم ایرانی که اکشن بوده، جنایی بوده، معمایی، باعث شده که این بچه دچار استراب و اختلالات شدیدتری بشه، چون تو رده سنیش نبوده، نگاه کرده این اتفاق براش افتاده. یکی دیگه از کارهایی که باید ازش پرهیز کنید اینه که بیایید موقعیت هایی رو که شما رو دچار اضطراب میکنه، اینها رو اولا بنویسید. این کار اول، اینا رو بنویسید. مثلا آقا من سخنرانی میکنم اضطراب میگیرم، آقا من وقتی همسرم پیشمه اضطراب میگیرم، یکی ممکنه بگه من وقتی که بچم این کارو میکنه اضطراب میگیرم، اینا رو بنویسید. بعد کار بعدی که انجام بدید اینه که بیایید از این موقعیت ها تا اونجایی که میتونید پرهیز کنید، ولی به این شرط که براشون سناریو بنویسید. یعنی چی؟ یعنی من یه سخنرانی، از سخنرانی میترسم دیگه، ولی خب وظیفه‌مه که سخنرانی کنم، بیام سخنرانیمو همون اولا بنویسم، براش یه سناریو بچینم که کم کم تو این موقعیت ها من دچار استراب نشم. آقا من چرا با همسرم دچار استراب میشم وقتی پیشمه؟ چون همسر من زیاد غر میزنه. خب اشکال نداره، شما این موقعیت رو نوشتی، یه سناریو بچین، بعد کاری کن که همسرت کمتر غر بزنه یا غر نزنه، بعد اون وقت این رابطه چی میشه؟ درست میشه. این کار دیگه است. خواب کافی و خواب منظم فوق‌العاده در کاهش اضطراب مؤثره. یعنی کسایی که دیر میخوابن، خوب نمیخوابن، اینا مضطربن. شما امتحان کن، وقتی ساعت دو میخوابی ساعت پنج بیدار میشی، میخوابی بری سر کار، خب مضطربی دیگه، زود زود همه چیزو جمع میکنی. وقتی که خوابت کافی نیست، همیش تو اداره ناخودآگاه میگه نمیتونم، چرا من با همکارم میگن به من مضطربی تو، چون خوابت کافی نبوده، خوابت منظم نبوده. این یکی دیگه. یکی دیگه از مواردی که خیلی برای بحث اضطراب توصیه میشه ورزش کردنه. ورزش کردن باعث میشه که شما اضطرابتون کاهش پیدا کنه، فوق العاده کاهش پیدا میکنه. حالا ما تو ورزش همیشه توصیه میشه، ما میگیم همیشه شما ورزش سلامت محور انجام بدید، یعنی ورزشتون ورزش قهرمانی نباشه، ورزشی باشه که سلامت محور، آمادگی جسمانی، نرمش کن، طوری که بدن حرارت غریزیش رو حفظ کنه، اخلاط رو دفع کنه. خیلی راحت، نیازیست حتما یه ورزش تخصصی رو ادامه بدید. یکی دیگه از موارد خیلی مهم برای کاهش اضطراب تمرینات تنفسیه. وقتی که مضطرب میشید تنفس شکمی داشته باشید، یعنی دم از طریق بینی و بازدم از طریق دهن. همین حرکت رو 3 تا 15 تایی انجام بدید، استراب کاهش پیدا میکنه و خیلی وقتا اون استرابه صفر میشه. یکی دیگه از مواردی که توی بحث استراب فوق‌العاده مؤثره مصرف سکنجبینه. حالا این سکنجبین، من بذارید دیگه یه مقدار پنبه سکنجبین رو توی این برنامه بزنیم ما. ببینید سکنجبین یه نوشیدنی فوق‌العاده است، چون ترکیب سرکه و عسله، اگر اینها ترکیب واحدیشون وقتی که ترکیب میشه، چون نوع سرکش مهمه، نوع عسلی که استفاده میشه، روش ترکیبش، اینا همه مهمه. حالا ما یه چند تا شاخص میدیم شما تشخیص که بدید که این سکنجبینی که استفاده میکنید به چه شکله. اگر سکنجبین رو میخورید گس مزه است، یعنی نه شیرینیش غالبه و نه سرکش غالبه، این طبعش معتدله، طبع معتدله. ولی اگر شیرینش قالبه این گرمی داره، اگه سرکش قالبه این سردی داره. لذا اونی که میخواد سکنجبین استفاده کنه، اگر به توصیه ما باشه برای کسی که مضطربه، باید سکنجبین عسلی بیدمشک استفاده کنه که با سرکه سیب درست شده باشه، چون مقوی قلبش، چون باعث میشه که رطوبت بهش داده میشه. و نکته مهمترش اینه، خواستید یه نفری که گرم سکنجبین بهش بدید، یه مقدار سرکش، یعنی طعم سرکش غالب باشه. یه نفری که سرده، میخوایم سکنجبین بهش بدیم، کاری کنیم که عسلش، شیرینیش غالب باشه، مفیده واسش. سکنجبین یه چیزیه که فوق‌العاده در کاهش صفرا، تقویت قلب، تقویت عقل، پاکسازی کبد مؤثره. لذا حتما بحث سکنجبین رو مد نظرتون قرار بدید. و آخرین نکته‌ای که من بگم خدمتتون، بحث عطر هاست، یا اینجوری بگیم، ببین بحث بوها. بوها خیلی مؤثره. مثلا بوی گلها، بوی فرض کنید کاهگل که قدیم های اتفاق می افتاد، بویی که در طبیعت، اینها همه در کاهش استراب مؤثره. ولی چیزهایی که استراب رو زیاد میکنه، مثل بوهای صنعتی، بوی بنزین، بوی گازوئیل، همینی که آقا فرمودن بوی مواد شوینده که الان توی خونه‌ها خیلی رواج داره، بوی وسایل آرایشی که شیمیایین، اینا همه باعث میشه که استراب ها زیاد بشه. ولی بوی مثل بوی گل محمدی، بوی گل نرگس، بوی عطر قمصر کاشان، اینها فوق العاده در کاهش استراب مؤثرن. این حالا برخی از اون تدابیری بود که آقا خدمتتون گفتیم. ما 1 دقیقه فرصت داریم، از نکته پایانی دارید، ما در خدمتتون هستیم.
در مورد پرهیزات من یه نکته ای تو نکته کوتاه عرض بکنم. یکی موسیقی های خیلی تنده که خیلی مشکلات ایجاد میکنه، در عوض میتونه موسیقی هایی که آرام بخش اونا خیلی خوب باشه. بحث بهه، چون هر چیزی که قلب رو تقویت میکنه به بحث آرامش هم خیلی کمک میکنه. بحث گوشت کبک، بحث شیر و گوشت، و بحث حسن ظنه که اگر کسی حسن ظن داشته باشه، یعنی حالا امروزی میگن مثبت نگر، اگر نوع نگاهش مثبت باشه و این رو در خودش تقویت کنه، و یه مقدارم اصطلاحا بهش میگن که انسان بیاد القاء به خود کنه، القاء کلامی بکنه و آرامش رو به اصطلاح به خودش دیکته بکنه، این به مرور، و البته زمان داره، اینجور نیست که اینا رو خوردم 2 هفته، 1 هفته، 5 روزه بگه نه. چیزی که 20 سال با شما بوده طبیعیه که 2 هفته، 40 روزه، 50 روزه نمیره. به مرور کم کنید. اگه درجه استرابتون 100 بوده، بیاد 95، 90، 80 بیاد تا به حد به اصطلاح نرمالی برسه. انشالله که همیشه با آرامش و اطمینان الهی همراه باشید.
خیلی لطف کرد، از دست شما در نکنه. خیلی ممنونیم که یک بار دیگه با ما همراه بودید، مباحث رو گوش دادید، دیدید و در خدمتتون بودیم. انشاءالله بتونیم در جلسات بعد باز خادم شما باشیم و بتونیم مباحث مفیدی رو ارائه بدیم خدمتتون. التماس دعا یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، اشتاب نور الهی به جهان کفر و زلالت، اشتاب از تو بزرگی، اشتاب از تو جلالت، اشتاب نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.